أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث آية نبأ بودیم به استدلال بمفهوم الشرط و به ایراداتی که به آیه نبأ به این استدلال مفهوم شرط بود رسیدیم. یکی از ایرادات ایراد این بود که گفتن مقتضی مشکل داره، مقتضی تمام نیست. ایراد اول نسبت به مقتضی رو گفتیم، رسیدیم به ایراد دوم. ایراد دوم رو هم گفتیم و جوابهایی رو نسبت بهش بیان کردیم. رسیدیم به جواب سوم از مجموعه خویی. این خیلی جواب سوم دقت داره، این جواب سوم باید روش خیلی تأمل کردیم. مجموعه خویی هم باز را قبول نمی کنه. اول کار جواب میدن از این مناقشه سوم، اول کار جواب میدن، اما بعد دوباره آقای خویی هم استدراک میزنن. استدراکشون ریشه این استدراک برمیگرده به حرف محقق اصفهانی. خیلی جا ما تو محاضرات نگاه میکردیم ریز به ریز حرف آقای خویی و بعضی مطالبی گفتن اینا مأخوذ از محقق اصفهانیه. معمولا اونا که از محقق اصفهانی قبول کردن خیلی اسم می آوردن به خاطر اون جبهه که لعلت و نجف دید. اینجا هم همون بحث بود که من محقق اصفهانی فرموده بودن و ما جوابشو دادیم. یادتون بوده باشه که فرمودن اینجا هم همون حرف دوباره برای خویی مشکل شده. به خاطرتون بوده باشه صفحه 309 ما اینو نقل کردیم حرف محقق اصفهانیو که فرمودن فرق بین ما لو قیل ان کان لجایی بالخبر فاسقا و ما لو قیل ان کان الفاسق جایا بالخبر. یادتونه که دو تا مثال دن. بعد اومدن چی فهمدن؟ فرمودن مفاد الآیه تحلیلا هو ثانی، یعنی انگار جمله اینه ان کان الفاسق جایا بالخبر، اما و ما یجدی فی المقام هو الاول. ما به این حرف اشکال کردیم. آقای خویی دوباره تو دامنه این حرف افتادن اما با یه بیان دیگه اینو میان نقل میکنن. حرفشون رو بعد بخونیم چون آقای خویی حرف از عثمان حسین گرفته اما بیانش رو خیلی شیواتر میاد، مثلا خیلی واضح‌تر میاد بیان میکنن. البته ما اونجا مفصل توضیح رو دادیم و ردم کردیم این حرفا، اما وقت با دقت ببینید بیان آقای خویی چیه. اما این چیزی که ابتدا تو جواب این مناقشه بیان میکنن، مناقشه از حیث مقتضی، مناقشه دوم، این حرف خیلی سلیسه، همون حرفی که گفتیم قبلا خدمتتون، خیلی سلیس اول این حرف رو میزنن اما علل اسف از این حرف بسیار قوی و خوب دوباره احراز میکنن. حرف آقای خویی اینه، میگن موضوع و هو نبأ، صفحه 316 ما حرف آقای خویی آوردیم، موضوع که نبأ است به حسب مقام ثبوت مقید به فاسقه. ببینید این کلمه ثبوت اثبات رو گفتیم آقای خویی تو تشریح فرمایش عثمان حسین آوردن اضافه کردن، یعنی مرحوم اصفهانی حواسشون به مقام ثبوت بود، ایشون میگن به حسب مقام ثبوت مقید به فاسقه، درست؟ لکن کلام در مقام اثبات و ظاهر قضیه است. اینا کنده و یه نوع ایرادی به حرف باشه محقق اصفهانی ها، اما ایراد به اون کلیات فرمایش محقق اصفهانی. بحث ما تو مقام اثبات، فان الموضوع فی جمله الجزاء غیر مقید بالفاسق، موضوع تو جمله جزاء مقید به فاسق نیست. خیلی نکته مهمی سمجه تو، موضوع در جمله جزاء مقید به فاسق بل الجملة الجزائیه المشتمله على ثبوت الحكم للموضوع، اون جمله جزا که سوشی ثبوت حکم بر موضوع داریم، این معلق بر جمله شرطه. ببینید اینم حرف بسیار عالیه، حرفای خود اینجا یکه، هیچ اشکالی نداره. ببینید حرفشون درسته اینجا، ما بعدن استدراک میکنن ولی این حرف درسته. ببینید جمله جزایی حکمی داره بر یه موضوعی، این معلق بر جمله شرط. جمله شرط چیه؟ مجیء الفاسق من نبأ، فاسق یک نبأی آورده. بعد میفهمن نه، جمیع قیود الموضوع و قیود الحکم ترجع فی مقام ثبوت الی الموضوع و یکون من قیوده، همین آخر قید الموضوع میشه. حتی اونی هم که تو جمله شرط اومده اونم آخر میاد غیر الموضوع میشه. اما تو مقام ثبوت ها، شما تو مقام لفظ وقتی اومدید یه جمله عام آوردید، بعد پس فردا با یه مخصص عقلی مثلا اینو تخصیصش دادید، این آخر تو مقام ثبوت قیدش میشه، قید موضوعات میشه تو مقام ثبوت. اما تو مقام اثبات نمیتونید این حرفو بزنید، تو مقام اثبات نمیتونید بیاید اینو بگید نه یه در مخصص عقلی اون فسدید. اینجا جمله عامه. حالا میفرمایند که وذلک لاستحالت ثبوت الحکم المقید للموضوع المقید، نمیشه که حکم مقید باشه برای موضوع مقید، محاله. پس این قیدی که مال حکمه برمیگرده رو خود موضوع. بعد مثال میزنن، نظیر ما ورد عن الامام علیه السلام اذا کان الماء قدر کل لم ینجس شی. فهمن موضوع حسب مقام اثبات ظاهر قضیه لم ینجس شی آبه، حکمش هم عدم منجسیتشه، عدم انفعالشه به ملاقات، لیکن ثبوت این حکم برای طبیعی ما مشروط به بلوغ الماء قدر الکل، درسته؟ نتیجه چی میشه؟ خب شکی نیستش که موضوع بحث مقام اثبات تو ظاهر کلام امام آب مطلقه، الا اینکه شرط موجب تقید موضوع میشه ثبوتن به قید الکلیه. فالماء الکل هو الموضوع، آب کل میشه هو الموضوع لعدم الانفعال به ملاقات نجاست. اونی که در اصل ملاقات نجاست نجس نمیشه اون چیه؟ آب کل. یعنی در مقام ثبوت موضوع مقید شد، این حرف ایشون. فالماء الکره و الموضوع لعدم الانفعال به ملاقات النجاسه و لولا ذلك للزم الحکم به عدم انفعال کل ما قلیلا فانم کثیرا. اگه این نبود که این تردید رو نمیزدیم، لم ینجس و شی خورده بود رو طبیعت ما، معناش این میشد که آب خیلی راحت میشد، میشد آب قلیل، آب کر هیچ وقت نجس نمیشه، یعنی آبای قلیل هم باید نجس نمیشد. اما موضوع مقید شده به مقام ثبوت به کلیت. فی ما اذا بلغ فرد من افراد طبیعی الماء قدر الکل. خب و کذا فی آیت نبم، فهمت تو آیه نبم همینجوری موضوع در مقام اثبات طبیعی نبعه، ولیکن نه فی مقام ثبوت نبعه الفاسد. تو مقام ثبوت ما میدونیم نبعه الفاسده، اما تو مقام اثبات نبعه مقید به قید فاسد اضافه به فاسد نشد. و الا یلزم وجوب التبین از جمیع افراد طبیعت نبعه، چه نبعه فاسد باشه چه نبعه عادل باشه. فی مازاجا الفاسد و فرد من افراد نبعه، هر وقت فاسدی خبری آورد شما برین اخبار همه عدود هم بگردین، معنیش این میشه با اگه فاسق خبری آورد مثلا شما برید تبیین کنید، اما از طبیعی نبر یعنی چی؟ یعنی هم مثلا خبر فاسق هم از خبر عادی میشه که درسته؟ معناش میشه که اگه فاسق خبر آورد شما برید تبیین بکنید، اما از چی تبیین کنیم؟ میگیم مطلقه، یعنی هم از خبر فاسق هم از خبر عادی. این چه حرفی داری میزنی؟ خودی میگه اگر فاسق خبر آورد شما تبیین کن، معنیش میشه که از خبر کی؟ از خبر فاسق تبیین کن، نه از خبر عادی. پس درسته که موضوع تو قضیه طبیعی نبعه، اما این مقید شده تو مقام ثبوت به فاسق، و الا معنیش میشد که تبیین کن از طبیعی نبعه، یعنی اعدل و عدول هم خبر آورد برو تبیین کن. چرا؟ چون یه فاسق یه خبری آورد، فلانی یه حرف دروغی اومده گفته، شما برو هرچی عادل خبر آورد از اون هم تبیین کن. این که نمیشه که، این که غلطه که. پس موضوع در مقام اثبات طبیعی نبعه، اما در مقام ثبوت مقید میشه. آقای خویی میفرمان این تقید تو مقام ثبوت ضرر به قضیه نمیزنه، ما تو مقام اثبات میخوایم مفهوم شرطو که ثابت کنیم، میخوایم اینجوری بوده باشه که ما یه نبعی داشته باشیم که میتونه از فاسق باشه، میتونه از عادل باشه. اگه فاسق اومد تبیین کن، منش اینه که عادل آورد تبیین نمیخواد. این هم یه دفعه آقای خویی حرف به این قشنگی رو زدن و به این خوبی هم تقلید کردن و بحث مقام ثبوت و اثبات آوردن، لعله به همین بیان حرفاشون مهندسی نمیتونن رد کنن، یه دفعه دوباره برگشتن التزام پیدا کردن به حرفاشون مهندسی به همون حرف، اما با یه بیان خیلی قشنگی آدم خواهد نرد کنن که شما ملتزم بشین به حرف مرحوم اصفهانی. بیانشون خیلی قشنگه، میفهمن ان الموضوع فی آیه النبع یحتمل فیه وجوه ثلاثه. استدراک آقای خویی یعنی چی؟ تبعیه به تبع محقق اصفهانی، اینو یادتون باشه که که طبعاً للمحقق الاصفهانی حالا بعد با اون تأکیدهایی که کردیم یادتون هست، اما اشاره بکنیم که تو اون صفحه چند بود که گفتیم عبارت محقق سوهانی و 309 یادتون باشه اونجا رجوع کنیم. خب ایشون میگن موضوع در آیه نبع یحتمل فیه وجوه ثلاثه. ببینید موضوع رو در آیه نبع اینجوری گرفتن که اینجا اکن فاس رو به نبعین اومدن موضوع آیه رو خواستن استفاده کنن. موضوع آیه کنه رو تو ذهن آقای خویی من دارم میگم اشتباه این حرف ها، اما تو ذهن آقای خویی فکر میکنن که موضوع آیه انگار غیر موضوع جنبه جزاست. این هفته تو ذهنشون علت این که این حرف رو دارن میزنن اینه که تو ذهن آقای خویی اینه که ما موضوع آیه رو میخواییم پیدا کنیم. دقیقا موضوع آیه رو میخواییم پیدا کنی، موضوع آیه غیر موضوع جمله جزا نیست که. جمله جزا یه موضوع داشت یه حکم معلق شده بود به چی؟ به جمله شرط. پس جمله شرط رو بردار، این معلقون علیه، این در مقام ثبوت قید موضوع همون جمله جزاست، درسته یا نه؟ پس موضوع جزا میشه چی؟ در حقیقت موضوع آیه، موضوع آیه همون جمله جزاه. اما اینی که تو ذهنشون اومده چیه؟ اینی که فکر میکنن آیه یه موضوع دیگه داره. حالا میخوام بررسی کنم. ببینید الوجه الاول این که موضوع نبع بوده باشه، موضوع در آیه با نبع باشه، یعنی نبع رو حالا دو تا حالت داره، مجیء فاسق بهش بوده باشه یا مجیء غیر فاسق بوده باشه، دو تا حالت داره. فقط علق وجوب التبین عن النبع الا مجیء فاسق به تعلیقا مولویا، خدا یه تعلیق مولوی قرار داده، گفته این نبعی که موضوع آیه است، نبعی که جاء به الفاسق اینو تبینوا معلق کرده، وجوب تبین از این نبع رو بر مجیء فاسق یه تعلیق مولوی، نه تعلیق عقلی، تعلیق که تعلیق مولویه دیگه، تعلیق عقلی نیست. گفته میتونست خدا این تعلیق رو نیاره، عقلی نبود اما تعلیق مولوی کرد. هر وقت فاسق خبر آورد شما وظیفه دارید به این تبیین کنید، یه دستور مولوی داد، یه تعلیق مولوی کرد. فلا محال تدل القضیه علی المفهوم، این در قضیه دلالت بر مفهوم داره، قضیه دلالت بر مفهوم داره و ینتفی وجوب التبیان عند انتفاع مجیء الفاسق به. خیلی هم حرف خوب و درستی هم هست، درست. وجه دوم دوباره این کلمه جاییه رو که محقق اصفهانی آورده بود آقای خویی هم به تبع محقق اصفهانی آوردن اینجا، درست دارش میگن که موضوع جاییه به نبعه. یه همون کدوم احتمالی تو صفحه 309 خوندیم؟ تو صفحه 309 محقق اصفهانی که اومد مطرح کرد چی گفت؟ گفت فرق بین مولوقی لنکان الجای بالخبر فاسقن و مولوقی لنکان الفاسق و جایی هم بالخبر. مفاد آیه تحلیلا دومیه، ما یجدی فی المقام اولیه، درستی یا نه؟ الان همه اولیه رو دارن میگن که یجدی فی المقام، میخوان اینو تشریح کنی این مفهوم داره. آقای خویی میخوان میگن این هم که بگی مفهوم داره، این همونی که یجدی فی المقام، اینو به عنوان احتمال دوم مده. ببین آقای خویی احتمال به حرفای شما میشه اضافه کردن، شما چه دو تا احتمال اومد مطرح کرد، آقای خویی یکی سرش کردن، اولی آوردن نبع رو موضوع گرفتن گفتن بنابراین مفهوم داره، دومین احتمال و همین اولین فرمایش محقق اصفهانی قرار دادن به قول این حرف محقق اصفهانی هم میفهمن که ما یجدی فی المقام هو الاول، اگه قائل به این بشی که جمله برمیگرده به جایی بالخبر فاسقون این باز مفهوم دارد، محقق اصفهانی هم گفت مفهوم دارد. سومین احتمال و این جمله آخریه قرار میدن ان کان الفاسق جایی هم بالخبر، که میخوان بگن این مفهوم ندارد، همونطور که مرحوم اصفهانی هم فهمیدن مفاد آیه دلیلا اینه و مفهوم نداره. ببینید آقای خویی فقط به حرف محقق اصفهانی یه بچه اولی اضافه کردن، مجی و برداشتن از تو کار، گفتن نبع موضوعه و الا همون حرف اومدن زدن سامنه کن، فقط یه احتمال جدید اضافه کردن. حرفشون اون احتمال جدیدی که اضافه کردن هم خوبه، اتفاقا هم ما میگیم همون احتمال درسته، یعنی طبیعی نبع موضوعه، نبع یعنی طبیعی نبع دیگه، درسته نبع بدون هیچ قید. ما میگیم همون احتمال اولیه درسته که آقای خویی اضافه کردن، این دوتا احتمال غلطه، اون احتمال اولیه هم به قول آقای خویی فهمن مفهوم دارد، اما آقای خویی قبول نمیکنه، مثل ما حرف رسانیم که اون احتمال سومی درسته، یعنی انگانن ببینید فاسق و جانی هم میگه اون احتمال درسته لذا جمله شد مفهوم ندارد. ببینید چطور این رفته جلو. خب احتمال اول مطرح کرد، احتمال دوم موضوع جایی به نبع بوده باشه که استفاده شده از قوله تعالی این جاءکم فان الجایی به نبع، اونی که نبع رو آورده قد یکون فاسقا و قد یکون غیر فاسق، و خدا هم قد علق وجوب تبیین علی کونه فاسقا، معلق کرده بر فاسقونن، اونم چه تعلیقی؟ تعلیق مولوی نه تعلیق عقلی، یعنی لا یتوقف عقلا تحقق الموضوع علا کنه فاسقا، تحقیق عقلی که نیستش که عقلا تحقق موضوع متوقف بر این بوده باشه که یه فاسقی بیاد خبر بیاره، که نه موضوع میتونه محقق باشه چه فاسق بیاره چه عادل، آورنده خبر چه فاسق باشه چه عادل، بازم موضوع محقق خواهد شد. روشنه دیگه، این احتمال همون احتمالیه که بازم دلالت بر مفهوم شرط میکنه، جایی به نبع گاهی فاسقه گاهی وقتا غیر فاسقه. خدا گفته اگه فاسق بود تبیین کنی، پس اگه جایی به نبع فاسق نبود تبیین نکنین دیگه، راحت باشه. این هم از این، این حرف محقق اصفهانی. و یکون مفاد کلام ان الجای بنو این کان فاسقا فتبینوا، پس قضیه دلالت بر مفهوم میکنه و دلالت بر انتفاع وجوب تبیین اند انتفاع کن الجای بنو فاسقا، این همونیه که مرحوم سوانی گفتن اگه اون اولیه بوده باشه به درد میخوره، ما یجدی فی المقام اولی است که الان جای خویی همین احتمال دومشون. اما میرن سراغ احتمال سوم، همونی که محقق اسمانی میگن تحلیلا آیه اینو داره میگه، آیه خویی هم آخر کار دارن حرف محقق اسمانی میزنن، میگن تحلیلا آیه داره اینو میگه، همون حرف محقق اسمانی صفحه 309 نقل کردیم. وجه سالس اینه که موضوع فاسق باشه و دو تا حالت داره، چون فاسق قد یجیو به نبع قد لا یجیو به نبع. حالا خدا معلق کرده وجوب تبیین رو بر این که فاسق مجیه به نبع بکنه، چون اگه مجیه به نبع نکنه موضوع نداره، درسته نه؟ مجیه به نبع نکنه که دیگه نبعی نیست، موضوع فاسقه. و یکون مفاد الکلام ان الفاسق انجا اکن به نبع فتبیین، این فاسقه اگه برای شما نبع آورد تبیین، قضیه دیگه دلالت بر مفهوم نداره، چون تبیین متوقف بر مجیء به نبع عقلا، دیگه اینجا تعلیق مولوی نیست، تعلیقا مولویان دیگه نیست، اینجا عقلیه. اگه فاسق خبر نیاره شما بری از کی تبیین بکنی؟ از احوال پدر مادرش تبیین کنی؟ از نبع بخواستیم تبیین بکنی؟ خود این فاسقه رو که میدونیم فاسقه، فرض اینه که فاسقه که میدونیم فاسقه، کاری هم با جد آبادش نداریم، خودشو میدونیم فاسقه، ما میخواستیم تبیین از نبع بکنیم، درسته؟ میگه این فاسق اگه نبع آورد از نبعش خبر تبیین، اگه نبع خبری هم نه آورد که دیگه خبری نیست که بخواد تبیین کنه، دیگه برو سراغ کار خود، دیگه نیاز به تبیین نداریم. آخ خوب فهمید، این احتمال میشه احتمال سوم که محقق اسمانی گفتن تحلیلا مفاد آیه همینه. آخ خوب میگم، منم میگم مفاد آیه همینه، طبعا للمحقق اصفهانی. اون احتمال اولیه هم که مطرح کرده بودن، چون استادشون آقای ناینی و دیگران هم گفتن اون احتمال اولیه درسته، محقق اصفهانی قبول نکردن، دوتا احتمال مطرح کردن، این احتمال دومیه رو گفتن این مفاد آیه است، دلالت بر مفهوم شرط نداره. وجه تمام این حرفا اینه که موضوع در آیه رو اومدن فاسق، خواستن موضوع در جمله جزا رو فرق بزنن به با موضوع در آیه، تمام مشکلات از اینجا در اومده. یعنی موضوع در آیه گفتن فاسقه، تصورشون این بوده که موضوع در آیه غیر موضوع جزاست، بودن میگه آیه اشتباهه، موضوع آیه رو خواستین شما در نظر بگید، آیه مرکب از دو تا جمله است، یک جمله جزا، یک جمله شرط، جمله شرط معلقون علیه، معلقان علیه بر جمله جزاست، یعنی اصل جمله جزاست، شرط مثل قید الموضوع میشه. تو مقام ثبوت هم گفتیم قید الموضوع، شرط قید الموضوع. پس اگه خواستی موضوع آیه رو دست پیدا کنی که چیه، بعد بری سراغ جمله جزا ببینی حکمش چیه، موضوعش چیه، حکمش تبیینه، موضوعش هم نداره. پس چرا میگید موضوع آیه فاسده؟ چرا حواستون هی به جمله شرطی هست؟ ببینید آقای خودی چی میگن؟ میگن که و ظاهر منها فی مقام الاثبات به حسب الفهم العرفی و بلوچ و سالس، به حسب فهم عرفی بچه سالسه. یواشه که حرف عثمان حسین انتخاب کردن بدون اینکه بگن که عثمان حسین این حرف رو زدن، مثل بعده جاها که اکثرا آقای خویی حرف عثمان حسینه که ملتزم میشن نمیگن که گفته. خب اونجا به نجف عرض کردم اونجوری بود وزش. فانه لا فرق بین الآیت الشریفه و بین قولنا ان اعطا که زیدون در همان فتصدق به من حیث المفهوم، هیچ فرق نداره. اینجا مثل اینه که گفته ان اعطا که زیدون در همان فتصدق به، اگه اعطا کرد به تو زید در همی را تصدق کن. میگم ببین چقدر من قشنگ براتون مثال چیدم. آی خود میگم ببین چطوری براتون چیدم که شما یقین کنی حرف شما درست درسته، حرف من درسته که از شما هم سدارم در بگرد. اگر برای شما اعطا کرد زید یه درهم یا صدقه شد، خب اگه درهم اعطا نکرد چه صدقه بدیم؟ بچه بار خود صدقه بدی چیزی؟ اگه درهم آورد داره میگه این درهم صدقه بده، اگه نیاورد خب درهمی نداره که بخواد صدقه بدی دیگه. موضوع منتفیه، درسته؟ موضوع منتفیه. این چقدر قشنگ مثال زدن آقای خویی. و از ظاهر من هازد کلام به حسب متفاهم العرف وجوب تصدق به درهم، اما الان تقدیر اعطاء زیدون ده ایا، بنابر فرض که زید این درهم رو بیاد بده، اما الان تقدیر عدم اعطاء زید درهمن، اگه درهم نیورد به شما بده دیگه تصدق منتفی میشه به انتفاع موضوعش، چون موضوع به حسب فهم العرف زیده، موضوع زیده. این حرف بدجوری شده که موضوع زید و لهو حالتان، قد یعطی درهمن و قد لا یعطی، گاهی اعطای درهم میکنه گاهی اعطای درهم نمیکنه. حالا اگر اومد اعطای درهم کرد شما چیه؟ شما اینجا باید چیکار کنی؟ باید صدقه بدی. اگه اعطای درهم هم نکرد دیگه درهمی نداری که بخوای صدقه بدی. موضوع اینجا زیاد گرفتن. ببینید فقط علق وجوب تصدق به درهمن علا اعطایی، یا وجوب تصدق به درهم رو بر اعطاء درهم از طرف زید معلق کرد و این توقف هم عقلیه، چون معدم اعطائه درهمن یندف تصدق به درهم به انتفاع موضوع دیگه، اصلا تصدق به درهم منتفی میشه به انتفاع موضوعش، درهمی ندادی که من میخوام صدقش بدم. پس قضیه شرطیه مسوقتون لبیان تحقق موضوع، و ما هم گفته بودیم قضیه شرطیه اگر مسوق برای در بیان تحقق موضوع بوده باشه مفهوم نداره. پس آیه شریف از این قبیله لااقل هم اینه که شک میکنیم در اینکه مفادش همین معنی اول یا دومه یا سومه، پس مجمل میشه، قابل استدلال نیست بر حجت خبر عادل. میخوام بگم که اگر هم حرف من اعتقاد نداری لااقل شک بکن، بازم ساقط میشه آیه شریفه. ما میگیم ما شک نمیکنیم که شما اینجا اشتباه داریم، چون موضوع آیه موضوع جزا و موضوع جزا هم نبعه و نبع رو شارع معلق کرده، فرق داره با این مثالی که شما زدید. یه خلطه توی مثالتون واقع شده که شما این مثال تو ذهنتون آوردین، اونجا هم اون اشتباه رو تو ذهنتون آوردین که فکر کردین موضوع آیه این فاسقه است، بگه موضوع آیه موضوع جمله تبیانه، اصلا آیه رو به تبیان صحبت میکنه. تبیان از کیه؟ تبیان از نبعه دیگه. الان هم تمام اعلام هم دارن میگن حجت خبر وادی میخوان از اینجا استفاده کنن، موضوع آیه رو کی میبینن؟ نبه. میخوام ببینن کدوم نبه رو باید تبیین کرد. فقط شرط آوردی میگه فاسده خبر رو بیاره، خب میشه عادله خبر رو بیاره. قضیه اینجوریه، مثل که مثل اینجا نیستش که من دل همه زیده رو بخوام صدقه بدم. شما اومدی یه مثالی زدی که انهو دل همه زید رو فقط من میتونم صدقه بدم. چرا یه مثال دیگه نیاوردید که من نبعی داشته باشم درهمی داشته باشم که میتونه زید بیاره میتونه یکی دیگه بیاره؟ چرا اون مثال نیاوردید؟ مثال نبع اینجوریه، نبع مورد بحث تبیین از نبع بکنید. توی اینجا بله متفقان مورد مثالی شما زدید اینه که اون درهمی که زید آورده رو ازش تبیین اون صدقه بدید. تو مثال اینجا اینجوره، چون توی جمله شخصیه است، تو جمله شخصی اگه زید بدیه درهمی داد از اون درهمه تبیین بکنه. تو اینجا مثال اینجوریه. اما چرا مثال دیگه رو نیاوردید که روشن‌تر بوده باشه از این قضیه و موضوع مشخص بشه با طبیعت نبعه؟ حالا بیا توی اینجا ببین مثال خیلی قشنگ زدن. مغالطه توی نحوه مثاله، مغالطه الان توی نحوه مثاله، الان مثال فوق العاده تخصصی زدن های خویی، انقدر مثال قوی و قشنگه که شما که نگاه میکنی اون جمله جزا رو توش نمیگی یه درهم مطلقی، تو ذهنت چیه؟ میگه درهم زیده رو. مثال اینجوریه دیگه، چون یه قرینه توش وجود داره که شما میخوای بگی تصدق کن به اون درهم زیده. مطلق نیست، تو مقام بیان قاعده کلیه نیست، اما آیه شریفه تو مقام بیان قاعده کلیه است. صحبت از قضیه ولید نبوده. ببینید فرق هست، شما یه قرینه یا آقای خویی داره خیلی دقت کرده و خیلی فکر کرده، یک مثالی هم زده که همه حرفش رو قبول کنن بگن حرف آقای خویی درسته، بعد حرفاش من دوست اینو کاملا به موسومه. فقط یه نکته رو آقای خویی حواسش نبوده، یه نکته خیلی مهم. شما مثالی که زدی خیلی قشنگ هست به ظاهر منطبقه، اما یه وقت شما داری در مورد قضیه شخصیه صحبت میکنی، یه وقت داری قاعده کلیه ابراز میکنی، درست؟ قاعده کلیه داری بیان میکنی و قضیه شخصی، درست؟ وقتی که داری میگی نه تا که زیدون دیر همان فتصدق به، این قضیه شخصی است، ظهورش تو قضیه شخصی است، قرینه ندارم که قاعده کلیه است. زید اومد بگی دیر هم داد همون دیر هم زیده رو تصدق بدیم. هر کی این قضیه شخصی که بخونه تو ذهنش میاد از درهم، درهم همین زیده دیگه، بهش میگه کدوم درهم، گفت درهم که زید بهت داد دیگه، این تو ذهنش میاد. چون شما در مقام این قاعده کلیه نیستی، اما تو مسئله آیه نبع این ولید فلان فلان شده رفتی یه خبر آورده، خدا نمیخواسته حکم این قضیه رو بگه، میخواسته قاعده کلیه دست شما بده، متوجه این خواست؟ این قرینه مهمه، این آقای خود شما در بچه نگید که شارع تو اینجا در مقام بیان کبرای کلی است، به قول آقای ناینی داره میخواد کبرا دست شما بده، نمیخواد حکم قضیه ولیدو بگه. لذا کلمه ولیدم اسم نحسشو نیاورد، گفت اگه یه فاسقی کلیش کرد یه خبری آورد تبینو، قاعده کلیه داره یاد ما میده. یعنی نگاه نکنین اینجا حالا فاسقی که خبر آورد ولید بود، کاری به این نداشته باشین، هر جا هر فاسقی مثل ولید و اون یکی دیگران هر کس خبر آورد شما تبیین کنید از نبه، داره قاعده کلیه میگه، شما این حواستون نبود. خیلی مثال زحمت کشید، انقدر قشنگ مثال آورد، اگه مرحوم سوانی مثال اونجوری آورده بودن خیلی ها حرف مرحوم سوانی رو پذیرفته. مثال خیلی قشنگ، تبیین آقای خوی انصافا خیلی فوق العاده بود، با یه اشتباه خیلی کوچیک که بحثو خیلی بزرگش میکنه. این اشتباه کوچیک باعث شد که آقای خوی کلا آیه نبع رو از دست بده. هم مرحوم سوانی از دست داد آیه نبع رو، البته مفهوم وصفش رو تغییر کرد، مفهوم شرط، اما آقای خوی که مفهوم وصفش هم مشکل داشت، مفهوم شرطش هم از دست داد. در اصل یه اشتباه کوچیک. این مثالی که شما زدی قضیه شخصیه بود، تو عرف اینو به دیده قضیه شخصیه میبینن، اما این آیه با توجه به قرآنی که داریم در مورد قاعده کلی است. وقتی قاعده کلیه شد اون نبعه مراد نبعه طبیعی است، قاعده کلیه دارن به ما میدن، معلق هم کردن نه بر ولید، معلق کردن بر عنوان کلی فاسق. ببینید قضیه قضیه شخصیه نیست، قاعده و کبرای کلیه دارن یاد میدن، درست؟ پس بنابراین تبیین رفته رو طبیعت نبع، میتونه فاسق بیارتش، میتونه عادل بیارتش. مثل که صحبت در مورد صدقه دادن بوده باشه، مثلا من مقام رو بخوام بگم آقای خویی میمدید اینجا همین مثال که زدید صحبت صدقه بودن بود، اگه صحبت تصدق بود میومدن گفتن آقا صدقه، قبلش میومدن اینو گفتن، گفتن آقا صدقه باید بدی، بلاها رو ازت دفع میکنه. بعد اینا رو که حسابی شما رو میپذوندن گفتن که اگر مثلا فلانی یه درهم آورد صدقه بده، ببین این شما اینجوری دیگه نمیفهمیدید، اینجوری بخواید حمدش بکنید، میدیدید نه اصلا صحبت در صدقه دادنه، مطلب کلی شده. ببینید اینجا خویی این قضیه رو مثالی که زدن مثالش یه جوریه که صحبت کلی صدقه دادن نیست، تو ذهن مثال صدقه دادن به درهم زید، درست؟ فقط به درهم زید، کلی و کبرویش نگردن آقای خویی، در حالی که آیه داره کبروی جواب میده. اصلا زید و عنوانش رو حذف کرده، ولید هم عنوانش رو حذف کرده، درست؟ جاش عنوان کلی فاسق آورده، میخواد قاعده کلی به شما بده. ببینید از اینجا چی فرقش معلوم میشه؟ زیدو ببینید شما حفظ کردی، خدا ولی رو حفظ نکرده، ولش داشته این ولی رو، میگه هر فاسقی، میخواد یه قاعده کلیه برای چی بده؟ برای تبیین از هر نبعی، تبیین بکنید از هر نبع، اما اینو من میخوام مقللش کنم بر جایی که فاسق این نبع رو آورده. شما مسئله کبرویت این مسئله توجه نکردی، این اشکال حرفای خوبی بود. خب حالا میریم تو اینجا، این نکته رو من به نظرم ننوشته باشم تو اون دوره قبل، اما حالا میخونیم بعد اگه لازم شد میگم بنویسیم. ملاحظه اولا انه و بعد ما حققنا و سابقا حول موضوع در آیه نبع ظاهر شد برای شما که ان الموضوع فی جمله الجزاء و نبع، کما که مغلق علیه هم در جمله شد مجیء فاسق است به نبع، درست؟ همون حرف که اول آقای خویی قبل استدراج است، فما افعال برتضا فی الوجه الثالث، این حرفی که تو بچه سالش زد به تبع محق اسمانی از این که موضوع و الفاسق این که لایم کن المساعدت علی فعلاهازا انما افادهو من احتمال وجوه سلاسه فی موضوع آیه نبع ممنون، بلکه متعین به حسب فهم عرفی و ظاهر قضیه هو الوجه الاول، همون وجه اولیه است که نبع موضوعه، ولی وجهان الاخیران کلاهما خلاف ظاهر الآیت المبارکه که که قبلا هم گفتیم، چون تبیین یتعلق به نبع لا به من هو الجایی به نبع، من چی کار دارم جایی به نبع و تبیین کنم؟ شما ببین صحبت آیه درباره حکم تبیینه، درسته نه؟ شرط براش گذاشته جمله جزا هم گذاشته، وقت موضوعش جایی به نبعه، میگه من خواهد از جایه به نبت تبیین کنم، میگم با پدر مادرش کیه، میگم خواهر برادرش کیه، من چی کار دارم به جایه به نبت، من فقط میدونم این جایه به نبت اگه فاسق بوده باشه من میخوام تبیین کنم از نبت، پس موضوع آیه چیه؟ نبته. چرا میگی جایه به نبت؟ چرا میگی فاسق؟ مسیر اشتباه رفتن. ببینید علت این اشتباه دو تا مسئله است، یک موضوعه آیه رو اومدن غیر موضوع اون جمله جزایی دادن، اگه آیه هم ده تبیین داره صحبت میکنه موضوع تبیینم نبره، نه فاسقه که من بخوام ازش تبیین کنم نه چیز دیگه، درسته نه؟ موضوع تبیین خود نبره. این از این کاری به جایه به نبع ندارم، شما دفعه موضوع آیه رو اومدید گفتید یا فاسقه یا جایه به نبعه، حرفا چیه؟ موضوع آیه نبعه، لنن تبیون یتعلق به نبع لا به من هو الجایی به نبع کما در احتمال دوم، نه به فاسق کما که در احتمال سوم گفتی، جایی به نبع شخصیه که متصف به صفت فسق میشه، ولا وچل تبیون ان حالهی من سایر الجهات، من چی کار دارم بس حال جایی به نبع بخوام تفحص کنم و تبیون کنم، کما ان الفاسق ایزن لا وچل تبیون ان ولو هو متبینون فسقو، اما سایر احوالش هم فایده ای در تبیونش نیست، موضوع تبیین نبعه، کما اینکه ظاهر از آیه شریف است انجا کن فاسقون به نبعه فتبیین، نه تبیین از حال فاسق، تبیین از نبعه، خیلی روشن هم هست، تبیین از حال فاسق نمیخوایم بکنیم، تبیین از نبعه، تبیین به حسب ظاهر رجوع به نبعه میکنه و اونم مفعول تبیین است به واسطه اون حرف با، ولا شک فی ان المراد من الموضوع و موضوع جمله الجزاء، اما جمله شرطیه‌ای که ما جمله شرطیه یه ما علق علیه الجزا، به عبارت اخرى ثبوت حکم، حکمی که ذکر شد در جزا که تبیین بود بر موضوعش که نبع بود معلق بر حصول شرطه و موضوع جزا نبع است و حکمش امر به تبیین از اوست، اما فاسق و جایه به نبع اینا هیچ کدوم ذکر در جمله جزا نشده که بخوان موضوع تبیین باشن. اینا تو جرم جزا اسمی ازشون نیومده، نه جایب نه بر نه فاسق، بلکه اینا از اجزای جمله شرطیه. چرا؟ چون جمله جزا مرکب از دو تا جزئه، موضوع و حکم. حکمش تبیین، موضوعش نبر. پس مراد از موضوع که ما تقدم همون موضوعیه که ذکر شده در جمله جزا، و مراد از حکم همون حکمی که ذکر شده در جمله جزا، نه حکم شرعی مستفاد از آیه نبر. اونی که دو جزا اومده توضیح و ذالک ان ثبوت الحکم المذکور فی جمله الجزاء لموضوعه معلق علی حصول الشرط و الموضوع فی الجمله الجزائیه من آیه النبأ هو النبأ و حکمه التبیین لان مفاد الجزاء هو الامر بالتبیین عن النبأ، مفاد الجزاء امر بالتبیین از نبأ، و یستفاد من ذلک وجوب شرطی برای تبیین، و موضوع این وجوب شرطی هم که مستفاد از آیه نبأ شده تبیین از نبأ. پس الهازا النبه هو الموضوع فی الجزا و حکمش هم تبیونه، کما که تبیونم موضوع برای وجوب شرطی است، و جمله شرطی که علق الجزا علیها اینه که انجا کن فاسقون به نبه، یه شرط براش گذاشتیم. اینم از این الملاحظت و ثانیه، که اینم در مورد خود اون مثاله میخواستیم حرف بزنیم که میخوایم یه باشه برای جلسه یه آقای، خیلی این بحث مهم بود. فقط این نکته رو من یادم نره بهتون عرض بکنم، ان الخلط فی المقام بین المثال الذی ذکره المحقق الخویی قدس سره. مثالشون چی بود؟ من قولهی قولشون چی بود؟ ان اعطا که زیدون درهمن فتصدق به، والآیت الشریفه مثال بین خلط در مقام بین این مثال و بین الآیت الشریفه، میخواییم بنویسیم و بین الآیت الشریفه هو فی ان المثال الذی افاده المحقق الخویی قدس سره قضیتون شخصیه و المراد من الدرهم في قوله فتصدق به هو درهم الذي أعطاه زيد ولكن الآية الشريفة ليست قضية شخصية بل هي كبرى كلية ولذا ترى ان الشارع بدل مکان ولید به تعبیر کلی و هو الفاسق و یرید فی الآیه القاء الکبرى کلیه فی مقام وجوب تبیین ان طبیعی نبأ. فعلق وجوب تبیین علی جملة الشرط یا علی الجملة الشرطیه و هو و هی مجیء الفاسق بالنبأ. فالآیه تدل علی المفهوم، اینم از این یه دلیل لالا مفهوم شرط بنویسیم. اینم جواب فرموش آقای خویی وچه این اشتباهی که واقع شد. خیلی مثالشون انصافا قشنگ بود، یعنی هر کی مثال بخونه به این نکته که ما عرض کردیم توجه نکنه میگه حق با آقای خویی. انصافا با مثال حرف زد، یعنی تو منبرم مثال بزنیم با مثال حرفتون میچسبه، با طرف مثال که میزنه طرف دیگه سنگوک میشه دیگه حرف نمیزنه. انصاف کامل انصافا آقای خویی مثال زد که منطبق بوده باشه بر مقام، یه جوری که دیگه پس و پیش کارو بست طرف دیگه قبول کنه. اما یه نکته رو فقط توجه نکردن، این مثال ظهورش در قضیه شخصی است، اما آیه شریف ظهورش در کبرا بوده. اینو توجه نکردن، تو مثال معنای خوبی برداشت نشود. آیه شریف رو اومدن بر اساس یک قضیه شخصی یه معنا کردن، در که آیه شریف در مقام بیان کبرای کلیه و این قرینه رو از دست داد. آقای خویی قرینه رو از دست داد با همین مسئله به این راحتی، و مهمترین دلیل بر حجیت خبر رو از دست داد. ما که اینقدر سر و مغزم میزدیم از اول آقای نبر بی خودی نبود، این که هی تحکید داشتم گردم اقوال اعلام آوردیم، حرف عثمان حسین آوردیم، حرف آقای خویی آوردیم که این آقایون خیلی روان حرف آقای خویی میارن. ما هم با احترامی که با عثمان حسین و اینا قائلیم، حرف آقای خویی هم بسیار قشنگ، اما برای اینه بعد آخر میرن این آقایون هم حرف آقای خویی رو میخونن، حرف آقای خویی هم خیلی سلیسه، بعد همین ملتزم میشن. آیه نبکی مهمترین دلیل برای چه خبر وارد اساسش میشه. خیلی خیلی مسئله مهمه، انصافا بیان آقای خویی بسیار بیان شیوایی بوده برای حرفاش من دوستین، در حالی که گفتیم که این بیان تمام نیست. حالا دیگه باشه انشالله تدمیش توضیح در مورد همین مثال هم دوباره با همین بیانی که عرض کردم دیگه مثال هم جوابش رو عرض کردم، اما حالا دیگه یه اشاره هم بعد میکنیم و وارد مناقشه سوم میشیم. صلی الله علیه محمد و آله.